ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 13 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر 3 سپتامبر 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. همکارمان الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در پی انتشار گزارش عفو بین الملل درباره شکنجه معترضان آبان ماه 98 در زندان‌های ایران، وزیر امور خارجه سوئد در مورد محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرد. آن لینده در صفحه توییتر خود نوشته است: گزارش عفو بین الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراض‌های سال گذشته ترسیم می‌کند. او همچنین خواستار حمایت از فراخوانی برای انجام تحقیقات کامل در این باره شد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند. این گزارش که روایت بیش از 60 تن از قربانیان این شکنجه‌ها را مستند کرده، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران این شکنجه‌ها شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 122 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. به گفته او نزدیک به 2000 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 380 هزار نفر گذشته و شمار جان باختگان نیز نزدیک به 22 هزار تن اعلام شده. در مورد آمارهای وزارت بهداشت تردیدهای جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بسیار بیش از آمارهای دولتی ارزیابی می کنند. همزمان ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، بار دیگر از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قشری از مردم در سفرهای بین شهری رفتار خوبی رو انتخاب نکردن، کل کشور رو تحت تاثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو. درخواست اون از مردم این هست که در این مدت پایانی تابستان، شهریور ماه، اکیدن از سفر خودداری کنن.
این در حالی است که شماری از پزشکان و کارشناسان از عملکرد دولت ایران در مورد اعمال محدودیت‌ها و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی انتقاد می‌کنند. انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، اعطا کرد. رؤسای انجمن قضات آلمان علت اعطای این جایزه به نسرین ستوده را شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر او در دفاع از حقوق بشر و لزوم حمایت گسترده بین المللی از این وکیل دربند عنوان کرد. انجمن قضات آلمان همچنین از ادامه حبس نسرین ستوده در زندان اوین در شرایط شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده. نسرین ستوده که در سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، از خرداد ماه سال 97 در زندان اوین به سر می‌برد و به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال از آن قابل اجراست. این وکیل سرشناس دادگستری از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان اعتصاب قضا کرده است. و بالاخره آنکه نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی در شرق سوریه خبر داد که به گفته این نهاد احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته. بر اساس این گزارش در پی این حملات 16 شبه نظامی مورد حمایت ایران در شهرهای میادین و آل بو کمال کشته شدند. در صورت تایید این گزارش، این حمله سومین عملیات هوایی اسرائیل در سوریه در هفته جاری خواهد بود.
همکارمان الهی روانشاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. گزارش بنیاد برومند برای حقوق بشر در ایران در خصوص وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی و زندانیان تحت شرایط کرونا.
شیوع این بیماری باید تصمیم گیران رو در ایران، یعنی نمایندگان مجلس رو، دولت رو و ارگان‌های دیگه، نهادهای دیگه که تصمیم گیرنده هستن بیدار بکنه.
گذشت 100 روز از دوره جدید مجلس شورای اسلامی، بررسی این دوره عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی.
به نظر میاد که دیگه نمیتونه اثاره فضائل ملت باشه، هرچند که مجالس قبلی همین مشکل رو داشتن.
یه نمادی از این انتخابات نمایشی و مالیدن رنگ دموکراسی بر ساختمان دیکتاتوری مذهبیه.
سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران به انگیزه 100مین سالگشت روابط ایران و سوئیس.
به نظر میرسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی مدارس کشور صحبت‌هایی کرده. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از جزئیات این صحبت‌ها بگو.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مدعی شد که با برگزاری موفق مناسبت‌های ملی و مذهبی، بازگشایی کسب و کارها، برگزاری کنکورهای سراسری و ارشد و دکترا، متخصصان به این نتیجه رسیدن که تعطیل کردن فعالیت‌ها راهکار درستی برای حفظ سلامتی مردم نیست و به گفته اون در شرایط فعلی باید مدارس باز شن، اما باید به سلامت دانش آموزان هم توجه بشه. بکتاش، کمتر از 60 ساعت دیگه سال تحصیلی جدید در ایران آغاز میشه. این در حالی است که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش امروز گفت که اصل بر شرکت حضوری دانش آموزان در کلاس‌ها از روز شنبه است. به گفته آقای حاجی میرزایی، در مدارس که تعداد دانش آموزان بیش از اون پروتکل‌های تعیین شده است، کلاس‌ها به صورت زوج و فرد برگزار خواهد شد. اون اعلام کرد که ساعت تدریس هم برای همه دو روز باید کمتر از 35 دقیقه باشه و تلاش باید بشه که ورود و خروج دانش آموزان به مدرسه متفاوت باشه. این در حالی هستش که بسیاری از مقام‌های استانی اعلام کردن که مدارس رو بازگشایی نمی‌کنن، علل خصوص در مناطق قرمز. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که باید کلاس‌ها بیشتر از 10 نفر نباشه و باید فاصله گذاری های اجتماعی رعایت بشه. اون ستاد ملی مبارزه با کرونا رو مسئول بازگشایی مدارس مثلا گفته اون باید تصمیم گیرنده باشه، نه وزارت آموزش و پرورش. مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم گفته که بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود 3.5 میلیون دانش آموز در آستانه بازگشایی مدارس دسترسی ندارن به اینترنت، به سامانه شاد که برای بحران کرونا طراحی شد و این میتونه به ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش آموزان در سال تحصیلی جاری منجر بشه. این رو هم بگم که مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه فرستادن فصل پاییز گفتن که دیگه تخت آی‌سی‌یو وجود نداره، به علت بازگشایی مدارس امکان این وجود داره که بحران کرونا شدیدتر بشه و بیمارستان‌ها دیگه جایی برای بیماران ندارن.
بریم به عرصه بین‌المللی. پروانه، ایالات متحده امروز اعلام داشته که واکسن کرونا بنا هست در ماه نوامبر و تقویم ایرانی 11 آبان ماه عرضه بشه. در این باره بگو.
درسته، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا در نامه‌ای به مقام‌های بهداشتی ایالت‌های این کشور گفته که آماده باشن که از روز 11 آبان ماه واکسن کرونا رو دریافت کنن. بر اساس برنامه ملی توزیع واکسن کرونا، کادر درمانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند و افرادی که نسبت به نشانه‌های وخیم‌تر کرونا آسیب پذیرتر هستن در اولویت دریافت واکسن قرار دارن در ایالات متحده. پیشتر هم روسیه از آزمایش موفق واکسن کرونا خبر داده بود و حتی پوتین این واکسن رو رونمایی کرد. باید ببینیم که در روزهای آینده چه سرنوشتی برای این واکسن وجود داره. روز گذشته آمریکا اعلام کرد که به تلاش جهانی برای تولید واکسن کرونا که از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته نمیپیونده. اما امروز هند بزرگترین تولید کننده واکسن در سطح جهان که 60% واکسن جهان رو تولید میکنه اعلام کرد که به این تلاش کمک میکنه، متخصصین و کارخانه هاش رو در خدمت این تلاش جهانی قرار خواهد داشت. اگر وقت باشه به وضعیت کرونا در کشورهای جهان هم بپردازیم.
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم پروین.
فقط بگم که استرالیا دنبال محدودیت‌های بیشتر هستش به علت اینکه هشتمین روز پیاپی آمار مبتلایان روند صعودی داشته. اوکراین هم وضعیت بحرانی رو گزارش کرده. در کانادا هم مدارس امروز بازگشایی شد، اما ترس‌ها و بیم‌های بسیاری وجود داره از اینکه دوباره مدارس تعطیل بشه و دانش آموزان نتونن به تحصیل حضوری در مدارس ادامه بدن.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. بنیاد مدافع حقوق بشر عبدالرحمن برومن در گزارشی تحت عنوان ترس از کووید 19 در زندان‌ها، تلاش جمهوری اسلامی برای حفاظت از زندانیان را کافی ندانسته است. رویا برومند از این سازمان مدافع حقوق بشر در ایالات متحده درباره این گزارش تازه به رادیو فردا میگوید:
ما بهار امسال یک گزارش داریم به خاطر اینکه با چند زندانی که تازه آزاد شده بودن صحبت کردیم و اطلاعات خیلی نگران کننده ای دادن و دوباره سعی کردیم وضعیت زندان‌ها رو یک کمی چک کنیم ببینیم از اون موقع چی شده، برای اینکه مطمئن‌تر باشیم. با یک سازمان حقوق بشری دیگه با هم این کار کردیم که هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر هم به ما کمک کردن که بتونیم به تعداد بیشتری زندان دسترسی پیدا بکنیم و با تعداد بیشتری صحبت کنیم. واقعیتش اینه که اطلاعات کافی راجع به هر زندان پیدا کردن خیلی مشکله. خیلی از زندان‌ها دسترسی اصلا بهشون نیست و خیلی از زندان‌هایی هم که دسترسی بهشون هست از یک بند مثلا شما اطلاع دارین یا فوقش از قرنطینه و یک بند اطلاع دارین. بستگی داره به زندانش. هر چقدر زندان بزرگتر باشه خب اطلاعات بیشتره، چون ما به سری اطلاعات از یک بندایی داریم، اون سازمان از یه بندای دیگه. برای همین اینها رو پلوی هم میتونیم بذاریم و ببینیم که آیا اطلاعات با هم مطابقت داره. ولی خب مردم میترسن، یعنی زندانی ها میترسن اطلاع بدن. زندانی هایی که تازه آزاد شدن کلن میترسن. یعنی این گزارش ما ماه جون شروع کردیم تحقیقاتش رو روی حساب اینی که مثلا برای اواسط جولای بتونیم یک گزارش به روز شده در بیاریم و همینطور که میبینین تا 2 سپتامبر ما نتونستیم این گزارش رو منتشر کنیم به خاطر این که سریع اطلاعات به دست نمیاد و بعد چک کردن اطلاعات، صحبت کردن با کسایی که جدا از اون کسایی که اطلاعات میدن از زندان اطلاع دارن یا از وضع قبلی زندان اطلاع دارن، با پزشکان، به هر حال خیلی خیلی طول کشید جمع‌آوری اطلاعات.
همینطور که اشاره میکنین خانم برومند، یعنی کار بنیاد برومند برای تهیه و تدوین این گزارش از خرداد و تیر شروع شد ولی شهریور اون رو تکمیل کردین. اشاره کردین که برخی زندانیان بودند یا پزشکان بودند. به طور کلی آیا منابع شما برای تهیه این گزارش محدود به همین زندانیان و پزشکان بوده؟
نه، بله دیگه، زندانیان، زندانیان خارج از زندان، پزشکان و مقدار زیادی مسئولان جمهوری اسلامی رو خوندیم. یعنی که یکی از قسمت‌های پرکار این گزارش این بود که سعی کنیم ببینیم که خود مسئولان جمهوری اسلامی راجع به وضعیت زندان‌ها چی میگن و راجع به کرونا در زندان. و اگر که توجه کنید یک قسمتی از این گزارش اشاره می‌کنه به نگرانی های سازمان زندان ها، نگرانی های مسئولان زندان های خاص در مورد بودجه و خب البته در لفافه صحبت میکنن، خیلی وقتا یعنی روشن صحبت نمیکنن، ولی کاملا پیداست از صحبت هاشون که امکانات مبارزه ندارن. یعنی لااقل برداشت ما از چند تا از این مسئولان، مدیران زندان ها، یا به هر حال هر چیز، هر جوری که به این قضیه اشاره شده این هست که اصولا زندان ها بودجه کافی ندارن، اصولا زندان ها فرسوده هستن. وقتی که زندان های جدید می سازن ممکنه 20 سال ساختمون زندان خوابیده باشه به خاطر اینکه بودجه به اندازه کافی نبوده، و اینی که زندان ها خیلی پر جمعیت هستن. این مسئولان یادآوری می کنن که این قوانین باعث میشه که نتونن زندان رو خلوت کنن و هر چقدری که آزاد می کنن افراد رو، باز دوباره زندان پر میشه و این جدید نیست. و من فکر می کنم که شیوع این بیماری باید تصمیم گیران رو در ایران، یعنی نمایندگان مجلس رو، دولت رو و ارگانهای دیگه، نهادهای دیگه که تصمیم گیرنده هستن بیدار بکنه. یعنی که یک زنگ خطریه که باید به اینها یادآوری بکنه که این قوانین رو باید تغییر بدن و جرم زدایی بکنن از قوانین. و به جای این ما میبینیم که مسئولان رده های بالای حکومت بیشتر از خودشون تعریف میکنن که چقدر موفق بودن، ولی خب به هیچ وجه دسترسی به این زندان ها نمیدن، به هیچ وجه آمار نمیدن. اگر شما نگاه کنید سایت ستاد حقوق بشر رو میبینید که ده ها مقاله هست راجع به کووید 19 در زندان های آمریکا، و در زندان های انگلستان یک دونه عدد و آمار در مورد کووید 19 در زندان های ایران نمیبینید.
رویا برومند در آمریکا از بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
این آقایون فکر می‌کنن چون الان پشت روسیه و چین رفتن پنهان شدن، دیگه بقیه دنیا قدرتی ندارن که بخوان اینا رو مجازات کنن، در صورتی که مطلقاً چنین چیزی نیست. به محض اینکه چین و روسیه امتیاز لازم رو از دنیای غرب گرفتن، بلافاصله پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن، چیزی که بارها و بارها اتفاق افتاده و تجربهش در تاریخ ثبت شده. و اون موقع این آقایون باید دنبال سوراخ موش بگردن به قیمت چند میلیارد، البته چند میلیارد دلار یا یورو، چون پولی که درست کردن ارزش نداره.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
100 روز یا بالغ بر 3 ماه از دوره جدید مجلس شورای اسلامی گذشت. این دوره مجلس شورای اسلامی چه تفاوتی یا تشابهی با ادوار سابقش داشته؟ اصولا حاصل قوه مقننه جمهوری اسلامی تا به حال چه بوده؟ وحید پوراستاد.
100 روز از مجلس 11 گذشت، مجلسی که امروز می شود آن را عصاره فکری دانست که خود را به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک می بیند، و البته رهبر جمهوری اسلامی هم خود را به این جریان سیاسی درون مجلس نزدیک تر حس می کند.
مجلس بسیار خوب است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس می کنه به مسائل انقلاب حساسه.
این مجلس انقلابی در همان ابتدا حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه داد، تا جایی که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از این شیوه رفتار نمایندگان گفت برخی نمایندگان حتی پیشنهاد تشکیل فراکسیون سیر و عدس را ارائه کردند. مجلسی که در طول 3 ماه گذشته نشان داده که فقط سر و صدای انقلابی گری دارد. مهدی گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد،
مجلس 11 با توجه به میزان مشارکتی که مردم درش داشتن به نظر میاد که دیگه نمیتونه اثاره فضائل ملت باشه، هرچند که مجالس قبلی همین مشکل رو داشتن. اما در مورد این مجلس به نظر میاد که نمایندگان آقای خامنه ای در مجلس هستن که گوش به فرمان ایشون هستن و قراره که تصمیمات ایشون رو فقط عملی بکنن. در طی ماه اخیر هم به نظر میاد که تنها کارویژه‌ای که برای خودشون تعریف کردن تعریف و تمجید از تصمیمات آقای خامنه ای و انتقاد کردن به سیاست‌های دولت هست و تا امروز چیز غیر از این دو نکته به نظر نمیاد که در فعالیت‌های مجلس قابل عرض و قابل تحلیل و پیش‌بینی باشه.
مجلس یک دستی که بیش از هر مجلسی در جمهوری اسلامی از رانت نظارت استصوابی حاکمیت و شورای نگهبان سود برد و در غیاب دیگر رقیبان درون حاکمیت افرادی وارد این مجلس شدند که در گام اول حواشی و سر و صدای آنها بیش از اصل نظارت و قانونگذاری آنها بود. رضا علیجانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
مجلس ایران هم نماد سیستم ولاییه و هم نماد جریان ولایی اقتدارگرای حاکم. از بدو تشکیلش با کمترین میزان مردم شرکت کننده نشون داد که نماینده اقلیت ناچیزی از مردم به نامزدهایی که با بالاترین میزان نظارت استصوابی که با موشک نقطه زن از جریان رقیب زده بودند و این نشون داد یه نمادی از این انتخابات نمایشی و مالیدن رنگ دموکراسی بر ساختمان دیکتاتوری مذهبیه. همینطور مجلس نمادی از فریبکاری و نفاق ریا در شعار از مستضعفان و محرومان و مبارزه با فساد، در حالی که اعتبارنامه فردی از جریان رقیب و به عنوان فساد رد میکنن اما فرد فاسدی رو به ریاست همون مجلس میرسونن با سفارش از بیرون و این همینطور نمادی از ناآگاهی و کوته فکری و شعار در سیاست خارجی ماجراجویانه ضد ملی است که باعث فقر و فلاکت مردم ایران شده.
یکی از مهمترین اتفاقات و البته حاشیه‌های مجلس 11 محمد باقر قالیباف است که پس از چند بار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شکست در آن، او این بار توانست به ریاست مجلس برسد، هرچند متهم به فساد مالی در دوران شهرداری تهران است. پرونده تخلف عیسی شریفی قائم مقامش در شهرداری تهران 1300 میلیارد تومان است. حتی مصطفی میرسلیم دیگر نماینده مجلس نیز در سخنان جنجالی گفت یک نماینده مجلس 10 برای کمک به رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوران قالیباف 65 میلیارد تومان رشوه گرفته است. مهدی گررو، فعال و تحریرگر سیاسی:
حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس اساسا نشون دهنده عمق فساد اقتصادی و عمق تعارض‌ها در جمهوری اسلامیه. تو ویدئوی تبلیغاتی که آقای قالیباف در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشته فقط ملاک‌های آقای خامنه‌ای رو در نظر می‌گیره و خصوصیات خودش رو بر اساس ملاک‌هایی که سخنرانی‌هاش رو مطرح می‌کنن در نظر می‌گیره. پس به نظر میاد که قالیباف می‌تونه یکی از چهره‌های خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای باشه. در کنار این ما مجلسی رو داریم که فراکسیون مبارزه فساد اقتصادی درش هست و در همون مجلس رئیسش آقای قالیباف هست. به نظر من امروز بودن آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نشونه کاملا مبرهن و مشخصیه که عمق فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی رو نشون میده.
در مرحله دوم 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 شهریور ماه 22 کاندیدا برای تصاحب 11 کرسی باقی مانده مجلس رقابت میکنند. رقابتی زیر سایه کرونا و تحریم و مشکلات و تنگناهای اقتصادی که کمر خیلی از مردم و تهیدستان جامعه را خم کرده. اما مجلس در 100 روز گذشته نه تنها گامی اساسی بر نداشته، بلکه تنها به شعار اکتفا کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
مجلس نمادی از زیاده خواهی برای تصاحب تمامی قدرت در یک حکومت یک دسته، به همین خاطر آدرس غلط دادن و رقابت ناسالم با جریان رقیبش که دولت روحانی است و همه مشکلات رو به گردن این رقیب ذلیل شده‌شون میندازن که البته این رقیب هم بی تقصیر نیست، ولی اینها آدرس اشتباهی میدن. در جنبندی نهایی میشه گفت که علامتی است این مجلس از بن‌بست و مسدود شدن راه صندوق رأی تا اطلاع ثانوی در شرایط کنونی و پیچیده ایران و حکومت ولایی آقای خامنه‌ای.
وزیر کشور جمهوری اسلامی چندی قبل در یک گفتگوی تلویزیونی نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 1400 اظهار نگرانی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر درباره دلایل کاهش شدید مردم در انتخابات مجلس، مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی را عنوان کرده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به انگیزه 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس، وزیر خارجه سوئیس بناست روز شنبه پس فردا برای دیداری سه روزه راهی تهران شود. در دستور کار گفتگوها کانال کمک‌های بشر دوستانه، مسائل حقوق بشر و تحولات سیاسی در خاورمیانه گزارش شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، درباره اهمیت این سفر به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه، در صورتی که خب شاید ضرورتی در گفتگوی مستقیم وجود نداشت، مگر اینکه یک نکته مهمی رو بایستی در اینجا واکاوی کنیم که من تصور میکنم موضوع رو بایستی یه جوری مرتبط بدونیم با مسئله انتخابات آمریکا، به این معنی که خب آقای ترامپ به دنبال این هستش که در پرونده هسته ایران به هر حال یک گام مثبتی رو بتونه در انتخابات خودش مطرح بکنه و او خودش میدونه که مثلا اگر الان بخواد یه امتیاز رو از ایران بگیره، در این مناظره هایی که خواهد داشت با جو بایدن موضوع رو میتونه بگه که بعد ما به دستاوردی رسیدیم. از سوی دیگه موضوعی که این پیشبینی من تقویت میکنه، پیشنهادی است که ما شنیدیم مسکو داده، مبنی بر اینکه مسکو میانجیگری کنه بین تهران و آمریکا و بین رؤسای جمهور دو کشور گفتگوی مستقیم برقرار بشود. خب این پیشنهاد از سوی مسکو خود به خود حاوی خیلی پیام مهمی است که یعنی چی، چجور قراره که بین ایران و آمریکا با این همه اختلافی که هست رابطه برقرار، یعنی گفتگوی مستقیم برقرار بشه. شاید سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران در واقع فعال کردن همین پیشنهاد مسکو باشه که در این صورت هم برای ایران امتیازاتی خواهد داشت، مثلا فشارهای مالی از ایران کم بشه، تحریم‌ها کم بشه، از اون طرف برای آقای ترامپ دستاوردی خواهد بود که بالاخره با ایرانی‌ها به یک توافق ولو جزئی هم رسیده این مثلا به هر حال یه شکلی به هر حال حاصل بشود.
آقای علیزاده، سوئیس هم اکنون همچنین گذشته از اینکه حافظ منافع ایالات متحده در ایرانه، همچنین دارای اختیارات هست برای میانجیگری بین تهران و کانادا و همچنین عربستان سعودی، و با توجه به اینکه خب این 100مین سالگرد آغاز مناسبات ایران و سوئیس هست و سفر آقای ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس هم به همین انگیزه داره انجام میگیره، تهران چه بهره برداری میتونه داشته باشه در این راستا با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم 2 سال پیش سفری داشت به سوئیس؟
اساسا بین تهران و سوئیس تقریبا شاهد نبودیم هرگز تنشی وجود داشته باشه، روابط همیشه روابط مسالمت آمیز بوده و تهران از جایگاه بین المللی سوئیس آگاه هستش، یعنی از وجهه بین المللی که این کشور در بین کشورهای دیگری داره. بنابراین افزون بر این که شاید موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به بهانه 100مین سال بحث نوعی برقراری رابطه با آمریکا باشه، هر موضوع دیگری هم میتونه در دستور این کار قرار بگیره. ببینید ما در همین روزهای اخیر عادی سازی روابط امارات و اسرائیل رو داشتیم. خب این که ایران در این عادی سازی سنگ اندازی نکنه و با موضوع کنار بیاید، همین مقدار که بتوانه سوئیس این پیام رو به تهران منتقل بکنه که شما با این مسئله کنار بیاید، سنگ اندازی نکنید، این خودش خیلی نکته مهمیه که بتوانه به طرف ایرانی منتقل بکنه. و افزون بر این به هر حال روابط پرتنشی که ایران با کانادا داشته، با عربستان داشته، با بسیاری از کشورهای عربی، همه اینها یعنی و مسائل منطقه، همه اینها میتوانه در موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران مطرح بشه. البته از اولویت‌های مختلف برخوردار هستش، ولی من تلقی می‌کنم اولویت مهمش همون بحث ایران و آمریکا باشه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن، 19:30 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات فرید زیرگی مقدم از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. جوان 25 ساله ساکن بیرجند است. فرزند کوچکتر خانواده‌ای که پدرش کارگر است و او کمک حال خانواده‌اش. به دلیل اعتقاد به آیین بهایی به 7 زندان محکوم شده، به اتهام‌هایی که او آنها را قبول ندارد. فرید زیرگی مقدم در یک صبح تابستانی با ورود مأمورین امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. ساعت 10 دوازدهم مرداد سال 98 توسط مأمورینی که لباس شخصی بر تن داشتند. آنچه در 34 بعد از بازداشت بر او گذشت، تحمل 26 روز سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و گذراندن 1 در بند عمومی زندان بیرجند بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده، و بعد آزادی موقت با وثیقه و تشکیل 2 قضایی برای او که تعیین سرنوشت یکی از آنها به شعبه اول دادگاه انقلاب بیرجند سپرده شد. فرید زیرگی مقدم مانند بیشتر همسن و سالهایش به فعالیت در فضای مجازی علاقمند بود. او 2 در تلگرام داشت، ندای صلح بهایی و اهل بها و دریای دانش، که در آنها مطالبی درباره آیین بهایی منتشر می‌کرد. این فعالیت‌ها اما مصداق 2 علیه او شد: عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام. مجازات تعیین شده 6 زندان بود با حکم قاضی جعفر اسلام خواه. پرونده دوم او هم با عنوان اتهامی توهین به مقدسات به شعبه 102 دادگاه 2 کیفری بیرجند رفت و مهدی شیری قاضی این شعبه او را به 1 زندان محکوم کرد. و حالا 7 زندان تنها مجازاتی بر سالهای پیش روی فرید زیرگی مقدم نیست، بلکه سایه سنگینی است بر زندگی خانوادهش، خانواده‌ای که او ستون اصلی آن است، چشم امید مادری از کار افتاده و بیمار، پرستار برادری که بر اثر تصادف قطع نخاع شده و پشتیبان پدری که با کارگری چرخ زندگی خانواده را میچرخاند. پایان این کابوس نفسگیر با تایید حکم زندان رقم خواهد خورد یا تبرئه هنوز کسی نمیداند. فرید زیرگی مقدم و خانوادهش در انتظار رأی دادگاه تجدید نظرند و سرنوشتشان در دستان قاضی دیگری که این پرونده را بازبینی خواهد کرد.
حکم 4 حبس محمد مساعد، روزنامه نگار اقتصادی، با واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. محمد مساعد از برندگان جوایز بین المللی از جمله جایزه آزادی مطبوعات است که کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ قرار است در 19 نوامبر 29 آبان اهدا کند. بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی دارد به واکنش کاربران در فضای مجازی.
خیلی در واقع به کاربران فضای مجازی فارسی زبان برخورده این هست که در حکم محمد مساعد اومده که او مخاطبان خالی از ذهن رو تحریک کرده. مخاطبان نوشتن که این در واقع به ما نوعی توهین هست، علاوه بر اینکه به هر حال ابراز ناراحتی کردن از این حکمی که برای آقای مساعد صادر در واقع صادر شده. هشتگ‌های مختلفی مثل محمد مساعد، ممنوع القلم نکنید، خالی از ذهن نیستیم، خبرنگاری، عدالت و غیره در این رابطه داغ شده. کاربری نوشته چطوره که صدا و سیما که 24 ساعته داره آموزه‌های دینی و انقلابی شما رو پخش میکنه نمیتونه روی ما خالی از ذهن‌ها اثر کنه، ولی محمد مساعد میتونه. باید از خودتون درباره علت این ماجرا سوال کنید. نوروزی هم با استفاده از هشتگ محمد مساعد نوشته اوج نبوغ حضرات اختراع واژه‌های بی‌معنی دهن پر کنه، مردمی رو خالی از ذهن خطاب میکنن که تا دیروز به اونها ولی نعمت انقلاب میگفتن. نوروزی ادامه داده شاید هم حق با شما باشه، اگر خالی از ذهن نبودیم که خودمون رو از چاله به چاه نمیانداختیم. وحید هم پرسیده حالا ما شدیم خالی از ذهن، کاش یک دیت بذارید با ملت شریف ایران و امت همیشه در صحنه و ولی نعمتان انقلاب. ما خالی از ذهن ها یک دیداری هم با اونها داشته باشیم. و بعد سوال کرده که از نظر مقام های جمهوری اسلامی فرق مخاطب خالی از ذهن با عوامی که در واقع همچون گوسفند هستند چیست. اکرم امیری هم گفته اینکه از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ما مخاطبان خالی از ذهن هستیم که درش شکی نیست، مسئله اینه که اونها دوست دارن ذهنمون رو فقط خودشون پر کنن و نه افراد دیگه ای. مریم پاپی روزنامه نگار هم نوشته با این جرم تحریک مخاطب خالی از ذهن که به محمد مساعد نسبت دادن میشه روزه راه انداخت و خندید، میشه طنز نوشت و گریست. سلینا هم نوشته از نظر قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب ذهن مردم ایران خالی از فکر و اندیشه است و به زبان ساده یعنی که هیچی نمیدونن و هیچی نمیفهمن و این محمد مساعد بوده که ذهنهای خالی اونها رو آگاه کرده. پرسیده که در این کشور چه خبره و نوشته این حکم در واقع یک توهین هست. رضا شاه مرادی هم معتقده که خیلی خوب، حالا دیگه اتهام تحریک مخاطب خالی از ذهن هم به بازار اومد، ملت رو یک مش گوسفند در نظر گرفتن که نباید ذهن تو خالی اونها رو تحریک بکنی. و آخرین واکنش هم که میخونم متعلق هست به ملیحه که با اشاره به جرمی که دادگاه انقلاب برای آقای موسی در نظر گرفته نوشته در هیچ ادبیات جرم شناسی این جرایمی رو که مقام های جمهوری اسلامی میتراشن ما نمیتونیم پیدا کنیم و این به باور ملیحه نشان دهند زوال عقل یک سیستم بیمار و از کار افتاده است.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که آلمان اعلام کرده بر اثر عامل اعصاب بوده تنش‌ها با مسکو را به اوج رسانده، در حالی که مسکو اتهامات را نمی‌پذیرد. آنا رایسکایا.
روسیه مدعی است که مجدداً بی پایه و اساس به این کشور اتهام زده می شود. اظهارات تند مسئولین روس در حال بیان می شود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چهارشنبه اعلام کرد الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفته. وزارت خارجه آلمان با احضار سفیر روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسمومیت الکسی ناوالنی انجام شود. سایر دولت‌های غربی نیز خواستار توضیح مسکو درباره چگونگی به کارگیری عامل اعصاب در مسموم کردن این سیاستمدار مخالف دولت شدند و تاکید کردند استفاده از سلاح شیمیایی را به شدت محکوم می‌کنند. این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در تویتر نوشت پیامدهای این اقدام و واکنش‌های احتمالی محور رایزنی‌های اعضای این ائتلاف است. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت کرملین هیچ اطلاعی از سوءقصد به الکسی ناوالنی ندارد، بلکه از آن مطلع است که آزمایش‌های پیش از بستری شدن وی در آلمان هیچ نشانی از ماده مسموم کننده نداشته. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات مطرح شده درباره مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب را صرفاً کمپین تبلیغاتی ضد روسی دانست. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود علاقمند است بداند چه اتفاقی رخ داده. دادستان کل روسیه اعلام کرد پس از تحقیقات اولیه دلیلی برای تشکیل پرونده جنایی نیافته، اما وزارت کشور و همچنین دومای روسیه مشغول تحقیق در این باره هستند. اندری لوگاوی که مسئولیت کمیسیون تحقیقاتی دوما را بر عهده دارد، در بریتانیا تحت پیگرد قانونی و متهم است که 14 سال پیش الکساندر لیتوینینکا، مامور پیشین کاگبه را با ماده رادیواکتیو به قتل رساند. او همواره منکر این اتهام شده. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید سوی قصد به الکسی نوالنی ضربه دیگر به روابط روسیه و غرب وارد کرده.
نمیدانم واکنش غرب چه خواهد بود. فکر نمی کنم این واکنش ها به اندازه تند و مؤثر باشد که روی کرده کرملین را تغییر دهد. همین ضعف واکنش های غرب چه در پی جنگ روسیه با گرجستان، سوریه و یا اوکراین و چه در رابطه با نقض حقوق بشر و قتل مخالفان دولت در روسیه، دست سازمانی را باز گذاشته که دست کم از 20 سال پیش اپوزیسیون روسیه را مورد هدف قرار می‌دهد و حملاتشان مسلماً با حمایت کرملین انجام می‌شود. غرب برای مجازات روسیه تمام ابزارهای حقوقی را در دست دارد و دست کم دو دلیل برای تشدید تحریم‌ها وجود دارد: نقض حقوق بشر و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا. آیا در این شرایط میتوان کاری کرد که مسمومیت الکسی ناوالنی میخواه آخر بر تابوت روابط روسیه و غرب نشود؟ اگر غرب به اصرار و روسیه به انکار ادامه دهند، تنش‌ها صرفاً رو به افزایش خواهد نهاد. توپ در زمین کرملین است. رئیس جمهور روسیه باید دستور دهد تمام جزئیات مسمومیت الکسی ناوالنی مشخص و عاملینش مجازات شوند. در این صورت کشور روسیه از مجازات غرب در امان میماند. اما نخستین واکنش های مسئولین روس نشان میدهد مسکو راه مرسوم را برگزیده و این بدان معناست که کرملین از غرب حراسی ندارد و به دنبال نابودی مخالفانش است.
الکسی ناوالنی 20 اوت 30 مرداد ماه در شرایط اضطراری در بیمارستانی در شهر اومسک بستری و چند روز بعد به بیمارستانی در برلین منتقل شد. وضعیت وی همچنان وخیم است. چهارشنبه آلمان تایید کرد او قربانی عامل اعصاب از نوع نویچوک شده. 2 پیش ماموران امنیتی روس متهم شدند که در سوی قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا، از عامل اعصاب نویچوک استفاده کردند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند و یکی از آنها درگذشت. در حالی که روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده، جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیرینه ترین جشنواره فیلم فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز شب گذشته آغاز به کار کرد. آیا در 77مین دوره این جشنواره شیر طلایی به خورشید ایران میرسد؟ محمد عبدی، منتقد سینمایی در ونیز.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز چهارشنبه شب در جزیره لیدو این شهر افتتاح شد. جشنواره‌ای که بسیاری بر این باور بودند که به مانند کن، لوکارنو و کارلو ویواری امکان برگزاری به شکل فیزیکی را نخواهد داشت. اما سرانجام گردانندگان ونیز با اصرار فراوان جشنواره را به راه انداخته و در سایه کرونا در حال برگزاری قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان هستند. با این حال قوانین سختگیرانه‌ای در حال اجراست. دمای بدن هر کسی که به محوطه جشنواره وارد می شود کنترل می شود و همه باید ماسک داشته باشند، حتی به هنگام تماشای فیلم. برای اولین بار مراسم افتتاحی جشنواره صندلی های خالی داشت، چرا که صندلی کناری هر نفر را برای جلوگیری از شیوع کرونا خالی گذاشته بودند. افتتاحیه با اجرای قطعه ای از انیو موریکونه، آهنگساز برجسته ایتالیایی که به تازگی درگذشت، آغاز شد و کیت بلانشت، رئیس هیئت داوران، از اهمیت سینما و به راه انداختن جشنواره حتی در این زمان نامانوس سخن گفت. تیلدا سوینتون، بازیگر برجسته بریتانیایی، شیر طلای یک عمر فعالیت سینمایی را دریافت کرد و به هنگام دریافت جایزه با سخنرانی غیر معمول از ونیز خالی شده از کشتی‌های کروز ستایش کرد. فیلم پیوندها ساخته دنیل لوچتی به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد. فیلمی که زندگی یک خانواده ایتالیایی را طی 4 دهه دنبال می کند. زوجی که روابط زناشویشان پایدار نمی ماند و ما تأثیر آن را از دید 2 بچه خانواده هم می بینیم. امسال 18 فیلم در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلا با هم رقابت خواهند کرد. آندری کونچالوفسکی، میشل فرانکو و آموس گیتای از جمله سازندگان این فیلم ها هستند. از ایران 3 فیلم در جشنواره امسال حضور دارد و به رغم مشکلات سفر از ایران به خاطر شیوع کرونا قرار است که سازندگان آنها هم در ونیز حضور داشته باشند. مجید مجیدی با فیلم خورشید در بخش مسابقه، شهرام مکری با جنایت بی‌دقت و احمد بهرامی با فیلم دشت خاموش در بخش افق‌ها.
محمد عبدی منتقد سینمایی در ونیز. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.